شنوندگان عزیز رادیو پژواک، امشب گفتگویی داریم با آقای تراب حقشناس از دوستداران و فعالین جنبش مردم فلسطین در رابطه با پیروزی سازمان بنیادگرا و اسلامی حماس در انتخابات اخیر برای پارلمان فلسطین، که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای تراب حقشناس، با درود به شما و با تشکر از اینکه دعوت رادیو پژواک در ونکوور کانادا را برای این گفتگو پذیرفته اید.
خواهش می‌کنم.
همون گونه که آقای حقشناس به خوبی اطلاع دارید، در انتخابات روز چهارشنبه گذشته گروه بنیادگرای حماس با به دست آوردن 76 کرسی از 132 کرسی موجود در پارلمان فلسطین رو از آن خودش کرده و این پیروزی حماس در انتخابات سوالات زیادی رو در مجامع و محافل سیاسی به وجود آورده. اینکه اساساً چطور شد، چگونه شد که مردم در این انتخابات به حماس روی آوردند و حماس رو برای تشکیل دولت آینده انتخاب کردند، سازمانی که به یک نوعی بیرون از صحنه سیاسی بوده همیشه و به عنوان نیروی تروریستی و انتحاری فعالیت می‌کرده. ارزیابی شما از این انتخابات چگونه است؟
خب در مورد پیروزی حماس باید اشاره بکنم به اول تاریخچه کوتاهی از این جنبش. شعبه فلسطینی اخوان المسلمین هست، حزب اخوان المسلمین هست که در بعض از کشورهای عربی از جمله ابتدا در مصر فعال بوده تا سال 1987، یعنی آغاز انتفاضه اول. حماس یه سازمان خیریه برای جبران کمبودهایی که در جامعه فلسطین وجود داشته به دلایل گوناگون، که یکیش هم و مهمترینش هم اشغال بوده، کمک خیریه میکرد و اینا، و با کمک خیریه طبعا محبوبیت مردمی پیدا میکنه. به تدریج این شبکه مؤسسات حماس اونقدر توان پیدا میکنن که وقتی انتفاضه اول در دسامبر سال 87 شروع شد، حماس هم در این شرکت کرد و از اون به بعد سازمان حماس عملا وارد سیاست میشه. به تدریج حماس قدرت بیشتری پیدا میکنه، چون همیشه در اپوزیسیون تشکیلات خودمختار فلسطین قرار میگیره. البته هنوز سال 87 تشکیلات خودمختار فلسطین نبود، بعد که در 93 و بعد 96 مراحل مختلف و پیمود، همیشه حماس رادیکال ترین حرفا رو میزد، به هیچ یک از مقررات و توافقهایی که تشکیلات خودمختار فلسطین به رهبری یاسر عرفات انجام میداد خودش رو ملزم نمیدونست و در نتیجه میتونست هر گونه شعار حتی تند، غیر عملی و حتی فریبنده امثال تو چیزا مطرح کنه اینا. ولی باید به شنوندگان محترم شما که زمانی در مورد صحبتی که قبلا من با شما داشتم براشون این سوال پیش اومده بوده که آیا با این سازمان چیکار باید کرد، آیا من طرفدار مثلا حماس هم یا نه فلان اینا، صحبت از طرفداری اینا نیست، صحبت از بررسی و شناخت یک سازمان سیاسی است. حماس قبل از هر چیز، قبل از اینکه یک سازمان ایدئولوژیک باشه که گفته میشه بنیادگرا نمیدونم فلان، این یک سازمان سیاسی است. بخشی از مردم فلسطین حدود 30-40% رو، و در این انتخابات البته هرچند که بیش از 30-40% ظاهرا کاندیداهاش پیروز شدن اینا، ولی این معنی نیست که به همین اندازه هم واقعا نمایندگی درصد از کل مردم فلسطین رو داره. به هر حال بخشی از مردم فلسطین رو نمایندگی میکنه از نظر سیاسی، و سیاست در فلسطین یعنی مبارزه با اشغال. مبارزه با اشغال حق طبیعی و مشروع مردم فلسطین. طبعا بخشای مختلف جامعه در مورد حماس، بخشی از بورژوازی فلسطین میتونه به اصطلاح با شعار مذهب باشه، چنان که در ایران بودن. ما هیچ وقت به عنوان کسی که به دموکراسی معتقد هست حق نداریم که حماس رو مثلا به خاطر ای که ایدئولوژی اسلامی داره بگیم که حق نداره در انتخابات شرکت کنه یا جز مردم فلسطین نیست. این نمیشه. توازن قواست که نشون خواهد داد که کدام نیرو وقتی که به قدرت برسه دست از پا چقدر درازدر میکنه، از حقوق چقدر تجاوز میکنه، دیگران رو چقدر مجبور به سکوت و خفقان میکنه. این مسائل بعدی است. اما در مورد اینکه به چه دلیل مردم فلسطین یا اکثریت مردم به حماس در این انتخابات رای دادن، انتخاباتی که اولین بار هست که حماس در شرکت میکنه و اینم توجه بدم که حماس برخلاف 10 سال گذشته یا 12 سال گذشته که چارچوب توافقهای اسلو رو قبول نداشته، این مرتبه در چارچوب توافق اسلو وارد انتخابات شده. یعنی بخواد یا نخواد به هر حال مسئله مذاکره با اسرائیل و برقرار احتمال یا تلاش برای برقراری یک فلسطین مستقل رو در همین 1/5 از خاک فلسطین که باقی مونده بوده و عرفات قبول کرده بود و یا سازمان آزاد بخش فلسطین پذیرفته بود که در اینجا تشکیلات مستقل فلسطینی یا بگم دولت مستقل فلسطینی رو تشکیل بده، حماس هم این مسئله رو عملا پذیرفته. و این هم بگم که شیخ احمد یاسین رهبر معنوی حماس که چند سال پیش از طرف یعنی توسط نیروهای اسرائیلی ترور شد، از با هلیکوپتر زدن، او 1 هفته قبلش به سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرده بود که حاضر هست در چارچوب استراتژی که سازمان آزادی بخش داره با عرفات همکاری کنه و در این چارچوب فعالیت کنن، ولی اسرائیلی‌ها مایل نبودن که عامل اضطراب، عامل اغتشاش، عامل دوگانگی رأی و نظر در فلسطین از بین بره و یعنی حماس همکاری کنه با دلشون میخواست که همیشه حماس یک نیروی باشه همیشه در برابر سازمان آزادی بخش. خب ولی حماس در شرایط حاضر در همون چارچوبی که قبلا قبول نداشت داره عمل میکنه، یعنی زیاد مسئله مهمی نیست مسئله مذاکره در آینده. مذاکره ممکنه بکنن، ولی واقعا مشکل اساسی حل مسئله فلسطین فلسطینی ها نه حماس و نه سازمان آزادی بخش فلسطین نیستن. اون که باعث پیروزی حماس هم در این مورد شده به نظر من آمریکا و اسرائیل هستن که حاضر نشدن هیچ پاسخ مثبتی به استراتژی صلح جویانه سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری عرفات و بعد ابو مازن بدن. حتی یک چک پوینت رو جمع نکردن. روز به روز اوضاع رو بر مردم فلسطین سخت‌تر کردن. بنابراین طبیعی هست که مردم فلسطین خودشون فکر کنن ما راه صلح هم پیمودیم، دستمون رو دراز کردیم، 4/5 از فلسطین تاریخی رو گفتیم برای شما در برابر صلح، ولی شما دیوار کشیدین. بچه ما نمیتونه بره مدرسه، مریض ما نمیتونه بیمارستان بره، ما نمیتونیم بریم سر کار، سر مزرعه. از وسط دانشگاه، از وسط مدرسه دیوار رد میشه، دیوارش 8 متری. خب مردم با این همه تحقیر اینا چجور دیگه؟ بنابراین اعتمادشون به سیاست تشکیلات خودمختار فلسطین، اعتمادشون به سیاست سازمان آزادی بخش فلسطین به تدریج کم میشه، از بین میره و رأی میدن به نظر دیگری، چون به هر حال باید راه های مختلف رو پیمود. مردم احتمالا یه همچین فکر رو کردن. بنابراین این پیروزی اسلامگرایی یا بگم پیروزی اون چیزی که گفته میشه بنیادگرایی حماس و فلان، این اولش قبل از هر چیز نتیجه اقدامات اسرائیل و آمریکاست. این یکی در مورد فلسطین. ولی اینم اضافه بکنم که مسئله ایجاد فرصت‌های هر چه بیشتر برای نیروهای اسلامی، 50 ساله که آمریکا در مبارزه با نیروهای چپ، در مبارزه با نیروهای دموکرات داره انجام میده. تجربه بن لادن و افغانستان و طالبان، تجربه این همه فعالیت عربستان سعودی در سراسر کشورهای منطقه و همینطور در دنیا، مصر نمونه این چیز هست و همینطور بعدش هم حمایت که از جمهوری اسلامی داشته. ظاهرا اینا با جمهوری اسلامی مخالفن، باطنا اصلا اینطوری نیست. به چه دلیل باید مخالف جمهوری اسلامی باشن؟ جمهوری اسلامی سر و صدا است این داستان برای بهتر فروختن، و الا جمهوری اسلامی کاملا در نظم نئولیبرال بین المللی ادغام شده است، جز این سیستم، جز این بانده، و بهترین سرکوب ها هم از نیروهای چپ کرده. هیچ نیروی دیگری به مثل جمهوری اسلامی نمیتونسته دشمنان آمریکا را اینجوری داغون بکنه. و کسانی رو که قبلا جزء دشمنان سرمایه‌داری، دشمنان امپریالیسم بودن، امروز به روزگاری بکشونه که به اصطلاح همه چیز خودشون منکر بشن، پشت کنن به هر پرنسیپ ترقی‌خواهانه و طرفدار مداخله آمریکا در عراق و در ایران بشن. اینا نتیجه اقدامات آمریکاست، به خاطری که برای مقابله با اونا با نیروهای چپ بیاد اسلامگرایان رو تقویت کرد و میکنه. اسلامگرایان قبل از هر چیز به اصطلاح ساخته دست اینا هستن، آمریکا هست. چنان که گفتم بهتون، اسرائیل هم برای که یک نیروی در برابر سازمان آزادی بخش داشته باشه همیشه از حماس پشتیبانی کرد. اینو فراموش نکنید که تا قبل از 11 سپتامبر در آمریکا، علارغمی که بارها تهدید میکردن سازمان آزادی بخش فلسطین رو که دفترش رو خواهند بست، ولی صندوق‌های کمک برای حماس همیشه کار میکرد تو خود آمریکا. بنابراین دلیل روی کار آمدن این هست و نظر مردم هم به نظر من یک نظر اعتراضی است، اعتراض به سیاست آمریکا و اسرائیل که راه صلح رو نمیپذیرن و راه صلح رو به بن‌بست کشوندن، و همینطور اعتراض به تشکیلات خودمختار فلسطین که علارغمی که نتیجه نداده بازم همچنان تو همون راه مونده و به اصطلاح یه جوری به بیعملی فساد هم خودشو مبتلا کرده.
آقای حرفشناس، چشمانداز شما از روی کار آمدن گروه اسلامی حماس چیه؟ با توجه به توضیحاتی که دادید، گروه اسلامی حماس روی کار بیاد، وضعیت در منطقه چه روندی رو طی خواهد کرد؟
به نظر من اشاره کردم، گفتم که سازمان سیاسی است و خواستار قدرت سیاسی. حماس اگر چون که بتونه دولتشو تشکیل بده، نمیدونم به چه شکلی، الان بحث هست خیلی زیاد، بعضی از سازمان الفتح میگن که ما حاضر به همکاری در دولت و اینطور چیزا نیستیم، سازمان حماس اعلام کرده که ما دستمون دراز میکنیم بیایم که شما بیاید با ما همکاری کنید و اینطور چیزا. البته میخوان همونجوری که بازرگان و اینا رو خمینی گرفت به کار کشید و اسب قدرت رو براش زین کردن و فلان، اینا هم میخوان الفتحیا که آشناتر هستن حسابی واردن اینا بیان، اگر چون که مثلا کار بدی هم به اصطلاح در رابطه با مذاکرات و چیز ازشون دیده شد، بنزن گردن اونا، بگن که تقصیر اونا بود و این تو چیزا، در واقع سپر بلاشون کنن. به هر حال به نحوی اینا به عنوان قدرت سیاسی عمل خواهند کرد با اسرائیل. به نظر من پای میز مذاکره خواهند رفت، علارغمی که میگن نه اسرائیل خواهد پذیرفت که با اینا صحبت بکنه. این که میگن با تروریست فلان نمیشه مذاکره کرد، اینا حرف، هیچ قانونی، هیچ حسابی تو این جریان مسائل سیاسی معنا نداره. با خیلی که یادتون هست که ماندلا رو میگفتن تروریست، نشستن مذاکره کردن، عرفات رو میگفتن تروریست، نشستن مذاکره کردن، و در مورد الجزایر همینجوری شد چند سالها پیش از اون، و این هیچ مسئله نیست. و اینا به نظر من مثل یه دولت معمولی، اگر چنون که بذارن، البته چجور دولت معمولی، زیر اشغال هست، واقعا زیر اشغال. آیا اسرائیل قبول خواهد کرد که حالا در برابر حماس سرزمین هایی رو تخلیه خواهد کرد؟ اینا هیچ معلوم نیست. در برابر فلسطینی ها که قبلی ها که هیچ کاری نکرد، هیچ قدمی برنداشته و روز به روز اوضاع رو سخت‌تر کرد، ولی در مورد اینا نمیدونم. هنوز خیلی مسائل ناروشن در این مورد وجود داره.
برحال با توجه به اینکه دولت‌های اروپایی و آمریکایی هم اعلام کردن که اگر حماس عملیات مسلحانه خودش رو کنار نگذاره و شعار سرنگونی رژیم اسرائیل رو حذف نکنه، حاضر به هیچ گونه گفتگویی با اونها نخواهند شد، و حتی محمود عباس رئیس دولت خودگردان فعلی فلسطین نیز شرط همکاری رو با گروه حماس به این شرط قبول کرده که موضع قبلی خودشون رو کنار بگذارند.
الان حماس مدتی که عملیات نظامی نمی‌کنه. بله. عملیات نظامی در داخل اسرائیل، عملیات انتحاری اینا نمیکنه، ماهاست. این عملیاتی که نمیدونم چند ماه گذشته و اینطور چیزا صورت گرفته، کار حماس نیست، کار جهاد اسلامی هست و بعضیش هم بخشی از شهدای اقصا که وابسته به الفتح بودن. نه، حماس از مدت ها قبل خودش آماده همین این مرحله کرده، برای به اصطلاح آمادگی بیشتری هم داشته باشه، و حتی اگه توجه کردید دو سه روز پیش بعضی، یعنی حماس خودش رو طوری نشون داده که برای آمریکا هم عادیه که بعداً خودش رو به پای میز مذاکره بره. مثلا بوش در صحبت خودش اینا علارغم اینکه گفت ما قبول نمی‌کنیم که کسی هم پیمان ما اسرائیل رو تهدید بکنه و فلان اینا، ولی از حماس به عنوان سازمان تروریستی یاد نکرد. بنابراین اونا قدرت سیاسی که مطرح باشه و بخوام بیان سر قدرت سیاسی، همه چیز قابل تغییر و هیچ چیزی مقدس و غیر قابل تغییر، نه در باره آمریکایی ها، نه حماس و نه هیچ کسی هیچ کشور دیگه. حالا همین جمهوری اسلامی نگاه کنین که در همه موارد این کار کرده، حتی قوانین اسلام اینا رو همه به نفع خودش هر جایی که دلش خواسته عمل کرده، هر جایی خواسته ول کرده.
دقیقاً. بله. در رابطه با همین مسئله رژیم جمهوری اسلامی، الان شما گفتید نقش رژیم جمهوری اسلامی رو، نقش به هر حال ارتجایی این رژیم رو در پیروزی، البته نه رژیم جمهوری اسلامی، اصلا نقش رژیم های ارتجایی اسلامی رو در پیروزی حماس شما چگونه میبینید؟
چرا نقش داشتن؟ به نظر من جمهوری اسلامی از مدت ها پیش، البته هر نیروی ابتدا متکی به خودشه، ابتدا، یعنی حماس واقعا اول از هر چیز در خود فلسطین پایه اجتماعی داره، این یکی. ولی از بیرون که چیز بشه، سعودی به نظر من خیلی خیلی سال هاست کمک داده. در آمریکا گفتم، اشاره کردم که چقدر قبل از 11 سپتامبر پول جمع میشد و فلان اینا، بعدش هم من یادم نیست که مثلا کسی گرفته باشن مثلا الزامات بلوکی عجیب و غریبی کرده، کار خیلی عجیبی کرده باشن. نه، علیه سازمان از بخش فلسطین، علیه سازمانی که صلح و پذیرفته بود و واقعا به قیمت خیلی خیلی از پرستیژهای قبلی خودش داشت این راه رو میرفت، اسرائیل و آمریکا اقدام کردن، ولی علیه حماس نه. بنابراین جمهوری اسلامی هم بدون شک میخوام اشاره بکنم که نقش داشته در این پیروزی. سالها که جمهوری اسلامی به حماس همونطور که سازمان آزادی بخش دفتر داشته، در واقع مثل سفارت، حماس هم دفتر داشته اونجا و هنوز هم داره، احتمالاً کمکایی هم داده شده، ولی خیلی خیلی کمتر از بوق و کرنای فریبکارانه هست که جمهوری اسلامی در این مورد به کار میبره. و بدبختانه بخشی از اپوزیسیون هم باور کردن و سلطنت طلبا به خصوص این مسئله رو هی دامن میزنن که آه که پول ایران داره میره برای فلسطین، پاه میره فلان، و افکار عمومی کسی که چندان اطلاع درستی از واقعیات ندارن و اینا، اونا هم همین توهم ها رو تکرار میکنن علیه فلسطین. و به نظر من ایران نقش خیلی منفی و خرابکارانه ای در رابطه با مسئله فلسطین بازی کرده، از جمله با همین کمکهایی که به حماس کرده.
من سعی میکنم این آخرین سوالم رو مطرح بکنم و مسئله کنار رفتن آرین شارون از صحنه سیاست، با توجه به اینکه الان ایشون از صحنه سیاست کنار رفتن، چه تاثیراتی رو و روی کار آمدن الان گروه حماس چه تاثیراتی میتونه بین روابط اسرائیل و فلسطین به وجود بیاد؟
البته میدونی که شارون حزبش و قدرتش، حزب، دولتش و کسی که جانشینش هست و اینا، همون سیاست رو دارن دنبال میکنن اینا، و کنارگیری و کنار رفتن مثلا یه نفر در اسرائیل، اونم روی کار آمدن حماس در فلسطین هست، درست در نقطه مقابلشه.
آرشار یه نقش، یک فردی بوده که میتونست نقش زیادی در صحنه سیاست، در صحنه سیاسی اسرائیل بازی بکنه در تقابل با مسائل فلسطین.
بله، خب درسته، این کارو کرده. بقیهش هم کل دستگاه حاکم بر اسرائیل هم برای نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها به نظرم همون کار خواهند کرد. تا امروز هیچ کسی نتونسته ثابت بکنه که حزب کار از حزب لیکود مثلا خیلی بهتر تغییر ماهوی داره. اگه داشته تغییر تاکتیکی بوده، ولی در عمل همین دیواری که الان کشتن، میدونید که طرح حزب چپ اسرائیل هست، یعنی حزب کار هست، همین دیوار. و به نظرم اون چی که در این مورد عمل خواهد کرد و اینا، توازن قواست. توازن قوا طبعا از نظر نظامی، از نظر مالی و هزار چیز دیگه از جهاتی به نفع اسرائیل عمل کرده، ولی در این حال فلسطینی ها هم از امکاناتی برای مقاومت برخوردار هستند. اینکه حماس دولتشو تشکیل بده، چه کار خواهد کرد و اینا، باز بستگی به این داره که چقدر مردم فلسطین در پیشبرد این مسائل با اون همکاری بکنن. بر من یک خطری رو فقط در این مورد احساس میکنم، و اینه که جنبش لایک، جنبش دموکراتیک فلسطین که طی 40 سال پرچم مبارزه ضد امپریالیستی رو در این منطقه نگه داشته بوده و این آخرین به اصطلاح بازمونده استعمار دوران قدیم یعنی استعمار فلسطین رو که اسرائیل امروز داره نمایندگی میکنه، فلسطینی ها تونستن علیهش تا امروز همچنان به مبارزشون ادامه بدن و روی کار آمدن حماس این ترس و این ناراحتی رو من در من هست این مسئله که نکنه با قدرتگیری حماس جنبش دموکراتیک لایک چپ در فلسطین صدمات سنگین ببینه از اون نوع که ایران دید.
اساسا نقش نیروهای چپ در این انتخابات چگونه بود؟ آیا اصلا چپ نیروهای دیگه هم در این انتخابات شرکت داشتن با توجه به
اولا عرض بکنم که خود الفت به عنوان یه جبهه است در واقع، هرچند که حزب چیزاسینا یه جنبش بوده از ابتدای امر در درون خودش جریانات مختلف رو داشته که میتونم بگم که از اقشار معین اجتماعی طبقات معین اجتماعی نمایندگی میکردن، یک دست نبوده خود الفت، جنبش گسترده بوده، بنابراین در درون خودش جریاناتی که وفادار باشن به برخی از پرنسیپ های چپ وجود داره، از بعضی جریاناتی که موسوم به چپ هستن اونا هم به هر حال هستنشون، جبهه خلق فلسطین هست. من البته زیاد فرق خیلی اساسی طبقاتی بین جریانات فلسطین نمی‌بینم، همه اینا برای آزادی ملی و رفع اشغال مبارزه کردن و میکنن. جبهه خلق فلسطین سه نماینده داره در این انتخابات، جبهه دموکراتیک شرکت داشته، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین شرکت داشته، حزب مردم فلسطین شرکت داشته که قبلا به نام حزب کمونیست معروف بود و چرا اینا هم فعال هستن ولی نیروی چندانی نبودن. به دلایل مختلف اسلامگرایان هستن که به شرایط به خاطر اینکه آلترناتیوهای گوناگون که وجود داشته از ناسیونالیستی تا سوسیالیستی و کمونیستی همه طی سالهای گذشته در تمام کشورهای منطقه به شدت ضربه خوردن و به اصطلاح یه جوری نقششون خیلی خیلی زیاد تضعیف شده و از دور خارج شدن بعضیاشون و راه برای اسلامگرایان باز مونده و پاسخهای واقعی که مردم طالبش هستن که به سوالات واقعی بدن به اجبار چون چیزی پیدا نمی کنن اینا روی میارن به اسلامگرایی، ولی متاسفانه این یک پاسخ واقعی نیست.
آقای حق‌شناس با سپاس دوباره از شما از اینکه این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که ما باز بتونیم در آینده با شما گفتگو داشته باشیم.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون.
موفق و پیروز باشید.
تشکر می‌کنم.
Thank you. شهر.